درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری 13/11/1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين.
اللهم
على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که آیا زکات چه نحو تعلق میگیره، حق مساکین در مال زکوی به چه نحو هست. خب به نظر میرسه که ما به جای اینکه بحث رو به این شکل مطرح کنیم که آیا کلی فعل معین هست یا اشاعه هست، بحث رو به این نحو مطرح کنیم، احکام کلی فعل معین رو یکی یکی بحث کنیم. عرض کردیم کلی فعل معین 3 حکمه داره، حالا بعضی ثمرات هم داره ولی حکم اصلیش این 3 تاست. یکی این که مالک اصلی در کلی فعل معین می تواند در مال تصرف کند مادام حق الکلی محفوظا. 1. نکته دوم، حق تعیین کلی با مالک اصلیه. 3. تلف بر مالک اصلی واقع میشه مادام حق کلی موجوده، حق کلی محفوظ میماند و تلف به مالک اصلی واقع میشه. ما حالا این 3 رو یکی یکی توی زکات بررسی کنیم، بدون اینکه حالا اسمش رو هرچی میخواییم بذاریم، 3 حکم رو جدا جدا باید بررسی کنیم. بحث غلات رو هم جدا کنیم از بحث غیر غلات، غلاتی که درش حل معتبر نیست و غیر غلات، اونو بحثش رو جدا کنیم. عرض کردم نکات بحثشون با هم دیگه میتواند فرق داشته باشه و معلوم نیست بین اینها یک ملازمه روشنی هم وجود داشته باشه. حالا ما ابتدا بحث رو روی غلات قرار میدیم. آیا قبل از اداء زکات میشود در غلات تصرف کرد یا نمیشود تصرف کرد؟ فعلا امروز موضوع بحثمون این هست. من ابتدا یه سری کلمات فقها رو اینجا میخونم. خیلی بر من جالب بود این کلمات فقها و خودش یه مسیری رو برای ما تعیین کرد که بحث رو باید به چه سمتی پیش ببریم. یه سری من مونده بودم این بحث چجوری بشه بحث رو دنبال کرد، ولی عبارتهای مبسوط و قبل مبسوط یه نکاتی توش هست که مسیر بحث ما رو خیلی جلو برد. ام از وضعی و اعتباری، بله هر دوش. حالا تو عبارتایی که میخونم هر دو مثالهاش هست. بله. خب تو مبسوط در بحث رتب میگه رتبه و علل ضربین ضرب یجی و من هو تمرون و ثانی لا یجی و من. این مبسوط جلد 1 صفحه 217 است، این آدرسش. در مورد رتبی که یجی و منه تمر منه تمرون میگه ولی کلام و فیه فی ثلاث فصول، فی جواز تصرف و فی قدر الزمان و نوع الذی یزمنه فاما التصرف فلا یجوز فیه قبل قبول الزمان بالخرف لأن فیه حق المساکین و متى خرف علی و اختار رب المال زمانها و زمن جاز له التصرف علی الاطلاق. ببینید یکی از بحث های مهمی که تو کل این بحث خیلی دخالت داره روایت های خرسه و اونی که عرض کردم مسیر بحث تعیین کرد. بحث خرس که هم از عامه مطرح هست، نقلیات مختلف داریم، هم تو روایت های ما خود ما رو اشاره به این بحث هست و امثال اینها. اون اینه که میگن اصلا خرس برای جواز تصرفه، یعنی اگر خرف انجام نشده باشه جواز تصرف نیست. خود همین دقیقا دخالت داره در فهم مطلب. حالا تو تفصیلش رو بعدا در ضمن بعد از تموم شدن کلمات فقها ها بعضی از نکات دیگه عرض خواهم کرد. خارس میاد بعد از اینکه ثمره میرسه. خرس گفتیم بعد از ادراک ثمره است، البته هنوز موقع چیدنش نرسیده ولی ثمره رسیده دیگه، از آفت رفته و میشه تخمین زد که چه مقدار از این ثمره، مثلا اگر انگور هست کشمش به دست میاد، اگر خرما هست چه مقدار تمر به دست میاد، اینا رو میشه حد زد. خب خارف میاد میگه که مثلا این درختای شما 10 تن خرما میده، مثلا 10 تن خرما میده، از این 10 تن خرما مثلا چون عشریه است 1 عشرش زکاته. خب حالا یه بحث، یه موقعی اون به اصطلاح مالک قبول میکنه این خرف رو و حق اون 1 تن رو ضامن میشه. حالا این زمان یعنی چی؟ حالا اونا سب کنید بعدن آیا این زمان حقیقتش چیه؟ حقیقتش اباحت، عقد مستقل چیه؟ اونا بحثه ایست که تو کلمات فقهای بعدی عبارتشون رو میخونیم یه مقدار بحث روشن‌تر میشه. ولی بحث اینجاست که اگر آقایون فقها دارند که اگر خرس صورت نگرفته باشه یا خرس صورت گرفته باشه، مالک حاضر به این نباشه که اون مقدار خرس رو ضامن بشه، مقدار خرس رو ضامن بشه، دیگه نمیتونه در مال تصرف کنه، مال امانت در دستش میمونه، حق دیگه تصرف نداره مگر اینکه حق به زمان چیدن برسه و محصول جدا کنه و فهم فقرا جدا بشه، اون وقت میشه. و الا قبل از زمان حق فقرا حق تصرف در مال نداره. این خودش معنای این هست که به نحوه یک نوع اشاعه‌ایه، به نحوه کلی فعل معین نیست، این ازش یک نوع اشاعه در میاد. از جدی این حکم حالا لاغر از جواز تصرف به منزله حکم مشاع هست. عبارت این هست که فاما التصرف فلا يجوز فيه قبل قبول الزمان بالخرف لان فيه حق المساكين، این حق مساکین باید با اون زمان به اصطلاح یه جوری حالا رعایت شه. حالا فعلا علل اجمال کلمه زمان رو تعبیر میکنم تا بعدن در مورد اینکه حقیقت زمان چیه عبارت فقها رو که گذشت در می صحبت میکنم.
به خاطر اشاره
نیست،
به خاطر اینکه معلوم
نیست مقدارش. حالا اینا شو سب کنم، اینا حالا اجمالا در اون دمی صحبت میکنم، سب کنم. استدلالی که هست استدلال این نیست که حق مساکین نامعلومه، چون حق مساکین درش هست، تعلیل اینه. حالا اینا رو بعد بحثش میکنه، تو هم توجه به این نکته داشتم. و متا خرف علی و اختار رب المال زمانها مالک اگر اون مقدار زکات رو ضامن شد و ضمنه جاز له التصرف على الاطلاق. این عبارت مبسوط هست
و
فی کله دیگه در کلش میشه دیگه تصرف کنه.
در مورد غلات بود دیگه این تعبیر دیگه.
این در مورد غلات بود. حالا عبارت های در باب فصل زکات غنم و اینها هست، من اونا رو فعلا ذکر نمی کنم. عبارت هایی فقط در مورد غلات هست، عبارت هاش در زکات غنم کلیه، ولی من فعلا اینا رو جدا جدا عبارت هاشو ذکر می کنم تا بعدا جدا بحث باشه. خب این یک عبارت. عبارت دیگه در الجامل شرایع هست، مال یحیی بن سعید. این هست، میگه والخارث بعد بدو صلاح یحرز کم یجیع العنب و رطب تمرن و زبیبن. خارف بعد از بدو صلات پیشبینی میکنه، تخمین میزه، یحرزو یعنی تخمین میزند، تخمین میزند که این درخت عنب و این که الان عنب است و رطب است وقتی به تمر تبدیل شد و به زبیب تبدیل شد چقدر تمر و زبیب ازش میاد حاصل میشه. فان بلغ النصاب، اگر به مقدار نصاب بود، خیر المالک بین ان یأخذ بذلک و یضمن الزکات. مالک مخیره، میتونه این قبول کنه این مقداری رو که خارف تعیین کرده و ضامن بشه زکات رو، این یه جورشه. او یأخذها من، یا اینکه اون خارف بیاد این درخت رو از او بگیره و یضمن له حقه، حق اون مالک رو میگه من ضامن میشم. یه جور هم هست، این هر جور هست دیگه، هم خارف میتونه مال رو در اختیار زارع قرار بده، هم میتونه خارف. این خارف نوعا خیلی وقت، این خارف و سایی خیلی وقت با هم دیگه یکی هستن. خارف اینجا خصوصیت خاصی نداره، اون کسی که بتونه بگیره ساییه نه خارف. خارف فعلا تعیین چیز میکنه، اینا خارف و سایه یکی گرفته ایشون اینجا. او یأخذها من و یضمن له حقه. خب و این ترکها فی یده امانتن اذا کان له اهلا جازا، اگر نه کسی هست که میتونه از این اداره کنه و بگیره و اون داره مانعی نداره بهش امانت بگذاره، ولی اگر به عنوان امانت در اختیار اون مالک قرار داده شه، لا یجوز و له التصرف فیها به بیع ولا اکل لحق المساکین. اون بیع که اعتباری، اکل تکفینی، هر دو شو تو این عبارت داره. لا یجوز و له التصرف فیها به بیع ولا اکل لحق المساکین و ان ضمنه الزکات جاز له ذلک. اگر زکات رو ضامن بشه، معنیش اینه که تا وقتی که زکات رو ضامن نشده اون حق تصرف در زکات این شی نداره. جامل شرایع صفحه 133. بله،
این کان له عهد رو شما چی معنی کردید؟
یعنی اگر اون زارع کسی هست که اهل این هست که این چیزا حفظ کنه، امانتدار باشه، ولی کسی هست که نمیتونه حفظ کنه یا خیانت میکنه در این،
از این نیست که مثلا طرف عهدی داره که نیاز مصرف اون،
نه نه، این کانت للامانت اهلا، اهلا مفعوله، کان اون زاره اهلا، نه اینکه این کان لبو اهلون، اهلا. و جامل شرایع صفحه 133 تو اصباح و شیعه صفحه 115 این تعبیر هست: من باع نصابا قبل اخراج زکات من انعقد البيع في حقه دون حق المساکین لان حقه. حالا این بحث فروشه و حکم وضعی او هست. اون بحثی که ما اینجا داریم جواز فروش هم از جواز وضعی و جواز تکلیفی هر دوش هست. اینها من با نصابا قبل اخراج زکات من انعقد البيع في حقه دون حق المساکین لان حقهم تعلق بالعین لا بالذمه. خب حالا یه نکته اینجا هست که اون نکته رو باید تو عبارتهای بعدی هم دقت کرد. اینا مفروضشون این هست که کل نصاب رو فروخته، کل نصاب رو فروخته. میگن این کل نصاب مقدار حق فقرا نسبت به او فضولیه، نسبت به حق غیر او نافذ است و لازم. ولی حالا اگر نه نصفش رو فروخت، آیا این حق داره یا حق نداره؟ این که با قسمتی از این مال رو، عمده قضیه که ما بحث ما در تعیین نحوه اون حق زکات هست در جایی هست که قسمتی از اون رو بفروشه، ولی که کل رو بفروشه این به هر حال اون کلو بفروشه. لولا اون روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که یک نوع مسئله خاصی رو اینجا ازش اقتضا میکنه، طبق قاعده اولیه اگر کل رو انسان بفروشه اگر از نوع مالکیت باشه، خب حق ارباب ملک ارباب زکات در این مال هست، خب اون ملک فضولی میشه دیگه. حالا چیز روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله مطلب رو یه جوره دیگه ای مسیر رو بحث رو میبره. خب اینجا یه اون مطلبی رو که از مبسوط نقل کردیم که گفته بود که فعمت تصرف فلا یجود فی قبل قبول زمان بالخرف، مرحوم محقق حلی در معتبر رو نپذیرفته، او رو نپذیرفته. این عبارت شو این هست، میگه که یجوزو لرب المال قطع الثمره و ان لم یستأذن الخارثه زمن او لم یزمن. مالک میتواند ثمره رو قطع کنه، بچینه، ولو این که از خارث اجازه نگرفته باشه، حالا چه ضامن بشه چه ضامن نشه. و من الشیخ فی المبسوط اذا لم یضمن من المالک الخرفه، اگر مالک ضامن خرف نباشه حق قطع ثمره نداره. این من این مطلب رو پیدا نکردم، خصوص این فرع رو، ظاهرا اشاره به همین مطلب. ببینید من البته فرصت این که تمام عبارت های مبسوط رو بگردم نداشتم، ولی یک کمی که گشتم و اینها همین عبارتی که دیدم همین عبارتی بود که خدمت شما عرض کردم که تصرف در او میگه که متوقف هست بر زمان، که یکی از انهای تصرف قطع الثمر است از باب کلی، که فکر میکنم ناظره به همین عبارتی بود که من خوندم. و من از شیخ فی المبسوط اذا لم یضمن المالک الخرثه قال لأنه تصرف في مال الغير فيقف على الإذن. به این لفظ که نداشت. حالا یکی از مشکلات عبارتهای محقق از شیخ طوسی این هست که خیلی وقت از حفظ مطلب رو می نویسه، عبارت به لفظه نیست، عبارت نقل معنا میکنه. همسایل پیدا کردن مطالب محقق نسبت به شیخ خیلی سخت هست. محقق نسبت به شیخ خیلی عنایت داشته و مطالب شیخ رو خیلی هاش تو حفظش بوده، امثال اینا از حفظش مطالب رو می نویسه. بعد ایشون میگه ولیس به وجهن، این مطلبی که شیخ فرموده درست نیست، لأن المالک مؤتمنون على حفظها فلهو تصرف به ما یراه و مصلحتن. میگه نه حق تصرف داره و اینو اینجوری تعبیر کرده. بله.
چون معلوم نیست اینجا تصرف در کل داره میگه یا در جز طور شما در قسمتی از ما.
اینم این تو این عبارت ها خیلی از این عبارت ها این ابهام درش هست، مراد تصرف کله یا تصرف در جز. فقط اون نکاتی که بعدی تعلیل ها داره از اون تعلیل ها استفاده میشه که تصرف در جز رو هم ممنوع میدونن. حالا بعدا عبارتشو میخونم، بعضی تعلیلات اون ازش این اقتضا میکنن.
این تعبیر یه جز قطع ثمره اگر اشاره بود جایزه.
ایشون میگه یجوز رو دیگه، حالا میگم عبارت معتبر با عبارت شیخ فرق داره. بله این ظاهر قطع الثمره. ایشون نکته دیگری رو اصلا تو بحث مطرح کرده، میگه که این قطع ثمره به نفع کنه چیزم هست، به نفع ارباب زکات هم هست، چون معتمن هست کنه یک نوع اجازه از ارباب زکات برای اینها وجود داره. این بحث یه مقداری متفاوت هست نگاهش با نگاه شیخ و اینها. حالا اینا رو حالا فعلا عبارات رو میخونم یه سری دقت های عبارتی باشه برای بعدن. و این بحث خرف و تأثیرش تو این بحث تو عبارات های مختلف فقها، حالا من بعدش رو یادداشت کردم میخونم. تو قواعد باز شبیه همین عبارت شیخ داره، میگه لوبا از ثمره یه فرع دهم، یه حروف ابجد، لوبا از ثمره بعد الخرس و زمان سهل بی و لو کان قبله بطل فی حصت الفقرا مالم یزمن الیمه. قواعد الاحکام جلد یک صفحه 343. خب این باز همون ابهام هست که کل ثمره قرار فروخته بشه یا بعض ثمره. در منتهى المطلب جلد 8 صفحه 222 داره که الثانی والعشرون لو اکل المالک رتبن، اگر مالک هنوز به تمر تبدیل نشده، هنوز به کشمش، من رتبن میخونم الان به نظرم باید مربوط به عبارت قبلشو نمیدونم، من رتبن میخونم که هم خرما رو شامل بشه هم عنب رو شامل بشه، والا اگر خصوص خرما بود رتبن میخوندیم بهتر بود، ولی رتبن میخونم که هر دو رو شامل بشه. لو اکل المالک رتبن فان کان بعد الخرس و تضمین جاز اجماعا لان فائده تلخرس اباحت التناول. این ظاهرش اینه که قبل از خرس اصلا هیچی نمیشه تصرف کرد، این ظاهرش اختصاص نداره به اصطلاح جایی که بخواد در کل این تصرف کنه، در تصرف فعل جملش هم لان فائده تلخ اباحت التناول. این نکته هست که عرض کردم مسیر بحث رو تو چیزای عامه هم این مطلب هست که اصلا خرس برای این بوده که بتونه مالک تصرف کنه و بدون خرس مالک حق تصرف برش قائل نبودن. این ما قبلا عبارت هایی که در مورد خرس آوردیم بعضی عبارت هاش تو اون بود، حالا من دوباره میرم اون عبارت هایی که مربوط به فائده خرس هست و چرا خرس میکنن رو میارم، چون روایت های ما بحث عرض کردم خرس در فقه شیعه هم تنفیذ شده و از تو روایت های زکات هم اشاره بش شده امثال اینا. اگر فائده افه خرس برای این هست که مالک بتواند در مال تصرف کنه، اگر این رو بتونه، این مطلب همون مطلبی که از کلمات فقها استفاده میشه که لااقل نسبت به جواز تصرف از سلق اشاعت نه کلی فعل معین، اون مطلبی که به عنوان تسلم گرفته شده بود و بعضی چیزا که نه اشاعت کلی فعل معین نیست، اون میشه از این عبارت استفاده کرد. حالا اینو اجالتا اصل مطلبش باشه تا ما مطالب رو ببینیم چجوری باید دنبال کنیم. بعد میگه که و انکان بعد الخرف و قبل التضمین، بن خرف علیه الخارف ولم یرزه به خرفه، راضی به خرفش نشد. جاز ایزن ازا زمن نصیب الفقرا. یعنی چی ازا زمن نصیب الفقرا؟ نصیب فقرایی که هنوز معین نیست. زمن نصیب الفقرا چی رو؟ اینو داشته باشید که ببینیم چجوری زمن نصیب الفقرا رو باید معنا کرد. و کذا لوکان قبل الخرف اذا خرفها هو بنفسه اما ما عدم الخرف فلا. یه بحث دیگه این هست که خارف لازم نیست غریبه باشه، خود مالک وقتی اهل امانت هست میتونه خرف کنه، پیشبینی کنه و پیشبینی مالک هم صحیحه، خارف غریبه بودن شرط نیست. خب اونم حالا به بحث، ولی بدون خرف، خرف نکرده باشه حق تصرف نداره و نمیتواند در این مال تصرف کنه. منتهى المطلب جلد 8 صفحه 222. اینا اجازه در بی، میگفتن بی بدون تضمین صحیح نیست، ولی تو تذکره مطلب رو دو احتمالی ذکر کرده. عبارت رو ببینید، تو تذکره میگه که یفه و تذکره، تذکرت الفقا جلد 5 صفحه 172 مسئله 109، یسه تصرف المالک فی النصاب قبل الخرف و بعده بل بی و غیره ما اذا ضمن حصه الفقرا، اگر حصه فقرا رو ضامن شد اون به اصطلاح اشکالی نداره. یه مرحله بعد توضیح میده، یه عبارت آورده که من اونا رو ادامهشو نیوردم. بعد میگه ولو شرطها علی المشتری جازه. اون اذا ضمن حصه الفقرا رو میگه، یه دیت فقهای عامه همین مطلب رو گفتن و فقهای عامه ذکر میکنه کیا گفتن. ولو شرطها علی المشتری جازه، شرط کنه که زکات رو مشتری بده، ایشون میگه جازه و این معامله صحیحه، معامله صحیح هست، شرط زکات کرده بر مشتری. و بهی قال لیس لانه شرط سائق و لان زکات تجب فی العین التی انتقلت الى المشتری فتجب علی المشتری عملا به شرط. ایشون میگه که نه، زکاتی که به این عین تعلق گرفته از این جهت نمیشه در این مال تصرف کرد که نه، مشتری اگر فروخته بشه مشتری خب زکاتشو نمیده، ولی اگر شرط کرد به مشتری، چون شرط به مشتری شده دیگه اشکالی نداره، زکات منتقل میشه، یعنی این عین مشترطن علیه زکات منتقل میشه و مانعی نیست. حالا این استدلالی هم کرده لنهو شرطون سائق و استدلال خاصیه که اگر به چه دلیل حالا شرط سائق هست زکات منتقل، یه چیز خاصی. حالا این دقت بفرمایید که اصلا آیا این مطلب درستی یا درست نیست. حالا اون تیکه‌ای که من عمدتا رو شکه دارم غیر از اینه، میگه ولو لم یضمن البائع الزکاته ولا شرطها علی المشتری، نه زکات خودش ضمانت کرد و نه بر مشتری زکات رو شرط کرد، احتمل صحت البیع فی الجمیع، احتمل صحت البیع فی الجمیع فیضمن البائع الزکاته لانه تصرف فی مال الغیر. و ایشون میگه که انه یک زمان قهری حاصل میشه، که انه به ذمش منتقل میشه، لانه تصرف فی مال الغیر. خب یه بحث این است که چطور صحیح باشه، آخه چون اگر صحیح باشه باید ضامن بشه، اون بحثی نیست، ولی چرا این که به اصطلاح حق غیری تو اینجا هست و امثال اینا. البته اگر به اون روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله تمسک میکرد اب نداشت، ممکنه اینا مثلا روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله تو ذهنش بوده یه همچی چیزی، بالاخره این عبارت چیزی توضیحی نداده که ممکنه مراد از این احتمله این هست که نمیدونیم، مثلا به اون روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میشه عمل کرد نمیشه عمل کرد، چون اون روایت خلاف کنه قاعده. حالا عبارت اینه، حالا عبارت رو ببینه چجوری میشه معنا کرد. احتمله صحت البیع فی الجمیع فیضمن البایع الزکاته لانه تصرف فی مال الغیر، یه احتمال. و بطلان البی فی قدر نصیب الفقراء لتعلق حقهم بالعین فهم شرکا، چون شرکا هستن بیعی که در قدر نصیب فقراء هست اینها باطله. این ظاهرش اشاعت، ظاهرش اشاعت. و فیتخیر المشتری لو لم یعلم تبعض الصفقه علی، یعنی من نتیجه بحث اینه که اگر نصفش هم بفروشه به اندازه در نصف زکات چیز میشه، معامله باطل میشه، ما بقیش صحیح میشه. اینا تعلیلات و فهم شرکا و امثال اینا، این تعلیلات ظاهرش اینه که به اصطلاح مراد از فروش، فروش کل نیست، فروش جزء هم اینا ظاهرش این هست که اینا صحیح نمیدونن. عبارتش یس قبل و غیر لنو لن ذکافت فلا این لولم یز بایه و لولم یز من البایه یسه و تفرف المالک فی النصاب، تفرف المالک فی النصاب بلبی، تفرف المالک بلبی اهم از اینه که کلشو بفروشه یا قسمتشو بفروشه. صورت مسئله بیع کل نصاب نیست، تصرف در نصابه، تصرف در نصاب عامه. این ظاهرش اینه که اختصاص نداره به کل، بعد رو هم میگیره. فهم شرکا هم تو این فضا به خصوص ظاهرش اشاعت. خب این عبارت، حالا من دیگه سینم اجازه نمیده، دو سه تا آدرس دیگه میدم. یک آدرس خیلی مهمی در این بحث هست که اینا رو شما ملاحظه بفرمایید. یکی بیان شهید اول صفحه 297. ببینید یه مقداری اون عبارت منتها رو ممکن از این بیان معناش روشن بشه. رسائل العشر ابن فهد صفحه 178 میگه یجب الخرف لیتفرف، ادامه عبارت شد. ببینید اون چیزی که خیلی مهمه مهذب الباره جلد دو صفحه 568 که توضیح در مورد این زمان داده که این زمان، زمانی که این حد چه شکلیه. اون عبارت رو ببینید، عبارت مهمی. من تا اینجا عبارات رو نگاه کردم، حالا تو کلمات متأخرین هم علی‌القاعده این بحثا باید دنبال شده باشه و بحثاشون باشه. اینا رو ببینید، این بحث فکر میکنم از این جا وارد بحث بشیم و از بحث خرف میشه یه مسیری پیدا کرد برای تعیین جواز تصرف و عدم جواز تصرف و اون نکات، نحوه تعیین حقیقت تعلق زکات. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.